شد و اینقدر میگیریم تا چیز کنم. خب از اون اطلاعات به دلیل اینکه میتونن سوء استفاده کنم و مثلا مثال من نوعی به شما نوعی زنگ بزنن مثلا به شما پیغام بدن که بله شما فلانی هستید برنده یه جایزه شدید
بله.
اینم شما راست و بعد میبینه اه خیلی اطلاعات شما را کامل میده تا نام نام خانوادگی پدر مادر.
شما هم در این زمینه تجربه دارین با
بله
تجربه
بله.
اون پیامی که براتون
ما خودمون مورد سرعت واقع نشدیم ولی دوستان بنده که دوستان بسیار بسیار عزیزی هم داشتم اینها متاسفانه مورد سوء قصد قرار گرفتن و مقام رفتنی بخش زیادی دوستان من باور کرده بودن که من فلانجا گیر کردم و 3 میلیون تومن نیاز دارم.
خب برای همه ایرانی ها پیش بیاد
تا 10 میلیون واریز کرده بودن.
عجب. خب آقای مهندس سلجوقی، موضوع از این قراره که ما امروز با یک اصطلاح جدیدی در برنامه‌مون آشنا شدیم، تجارت سیاه. سردار گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت مفصل راجع به تجارت سیاه توضیح دادن و نکته که خیلی جالب بود اینه که این کلاهبرداران سیم کارت افراد رو اجاره میکنن یا کارت و حساب‌های بانکیشون رو. جالب اینه که برخی از افراد خودشون سیم کارت رو همینطور کارت و حساب‌های بانکیشون رو اجاره میدن، چه بسا که خیلی از اونها اطلاع ندارن یا نیاز به پول دارن. اونجور که ما متوجه شدیم افراد حتی در قبال 1 میلیون یا 2 میلیون تومان حساب‌های خودشون رو اجاره میدن و حتی در برنامه ما تایید شد که حساب خیلی از کارتون خواب‌ها و حتی افراد روستایی که اطلاعی ندارن توسط این کلاهبرداران اجاره میشه در قبال حالا مبالغ بسیار کم و ناچیز. اما یک بخشی که خیلی مهم بود باز ایشون اشاره کردن اینه که برخی از این سایت‌های مربوط به کاریابی در قبال پیدا کردن کارت برای افراد جویای کارت میگن که باید یک سیم کارتی به ما بدین، حالا سیم کارتی که متعلق به خودتون هست و به نام خودتون. اینجاست که کلاهبرداری اتفاق میفته. من میخوام ربطش بدم به همون کسب و کارهای اینترنتی. اینکه الان در دنیایی هستیم که بالاخره خیلی از افراد دنبال کار هستن و ممکنه که در شرایط قرار بگیرن که سیم کارت خودشون رو اجاره بدن، حالا مراجعه کنن به شرکت‌هایی که خب جعلی هستن یا تارنماهایی که باز اونم هویت مشخصی ندارن، یک سیم کارتی به اسم خودشون در واقع تحویل اون مجموعه بدن و اینجاست که کلاهبرداری شروع میشه. یعنی شما یک فردی میشوید که از سیم کارت شما برای حالا اخاذی استفاده میشه. نظرتون راجع به این نوع کلاهبرداری چیه که داره باب میشه؟
این نوع کلاهبرداری که ناشی از یه بخشش همون فقر هستش که همونطور که گفتید بیشتر این کلاهبرداری روی گروه های هدف خاصی انجام میشه، چون همین حسابی که پولی که به حساب من ملت واریز میکردن شمار کارت از همین قلابی ها بود که
بله.
مال یه بند خدایی رو مثلا حالا یا رفته بودن ازش به قول شما اجاره کرده بودن یا خریده بودن. اینا خب به خاطر اینکه شما موقعی که پول میخواید واریز کنید طبیعتا باید یک محملی داشته باشه و میخوای موقعی که برمیداری هم مشخص بشه که این پول چه باشه. خب یه الان نظام بانکی اینو از طریق کارتای شناسایی و نظام تلفن همراه ما که شبکه‌ای هستش که این دوتا رو با هم دیگه ارتباط میده شناسایی میکنه و به همین دلیل هم دیگه مثلا طرف به حساب خودش نمیتونه پولو بگیره کلاهبرداری انجام بده، مجبوره یه حساب واسط درست کنه.
بله.
حساب واسط هم طبیعتا این هستش که کسی که از نیاز و تأمین مالی برخوردار باشه هیچ موقع نمیاد حسابشو به قیمت مثلا حتی 1 میلیون تومان من دیدم اینا خرید و فروش میشه، یعنی اصلا واقعا عددها بسیار پایینه و کلاهبرداری چند میلیاردی توی 1 میلیون تومانی انجام میشه. خب این یه بخشش فقره و خب فکر میکنم فعلا تا به امروز حداقل نه نظام بانکی تونسته اینو کنترل کنه، چون شدنی نیست. بالاخره شما توی این مملکت میخواید زندگی کنید و دیگه کمترین میزانی که شما میخواید داشته باشید یا یارانه خودتون رو میخواید از اون حساب بگیرید.
البته میشه نظارت کرد یا کنترل. اگه یادتون باشه یه دوره‌ای هم باف شده بود که شما میتونین کارت ملیتون رو اجاره بدین، حالا برای کسانی که میخواستن ارز خریداری کنن. بعد بانک مرکزی یک تصمیماتی گرفت و تقریبا جلوی این کار رو گرفتن. در این خصوص هم به نظر من باید یک چاره اندیشه بشه.
من نمیخوام بگم اصلا نمیشه، که اینکه خب بدیهیست، یعنی در مقابل هر نوع کلاهبرداری شما میشه راهکارهای ایمن پیدا کرد.
بله،
امنیت بود بالا، اما هزینهش بالاست. خب موضوع هزینه است. مثلا الان در کانادا یکی از بحثا این بود که رشوه رو جریمه میکنن. بعد اومده بودم مثلا مطالعه کرده بودم، دیده بودم که مثلا زیر یه دلار مثلا رشوه دیگه اقتصادی نیست که براش سیستم ارزیابی کنترل بازرسی گذاشته بشه.
یعنی
بعضی موقع اون هزینه که شما برای این کار به جامعه تحمیل میکنید، به حکمرانی تحمیل میکنید، این هزینه مهم استش که آیا صرف اقتصادی دارد یا ندارد.
به نظرم همون ارزون ترین راهش همین اطلاع رسانی و آموزش رسانه است. دقیقاً
به نظر میاد که سریع ترین راه، ارزون ترین راه همین استش که ما جامعه رو
آگاه
توانش رو ببریم بالا. و فکر میکنم برنامه شما یکی از برنامه‌های خوبی میتونه باشه که تأثیر به سزایی داشته باشه، آگاه سازی جامعه، توانمندسازی، و حتی مثلا ممکنه حساب رو یکی دو بار مثلا چک کنه، بررسی کنه، ببینه که آیا همچین حسابی مثلا چیز داره یا نه. با همون اطلاع اولیه این اعتماد رو به قومتنی جلب نکنه و اعتماد رو به دست نداره که طرف بتونه این اتفاق بیفته. خب همین کلاهبرداری که در مورد خود من انجام شد، خب من نزدیک 2,000-3,000 نفر رفیق دارم که با من در ارتباط هستم، به همه اینا فرستاده بودم.
بله.
اما فقط تونسته بودن 10 نفر رو کلاهبرداری کنن روشو. از این 10 نفر 2 تاشون متخصص ICT بودن، یعنی اصلا خودشون استاد این کار بودن و من تعجب موندم که مثلا چرا گول یه همچین چیزی رو خورده بودن، به خاطر اینکه اون گولم حالا خودشون میگن اونقدر که به من علاقه داشتن، باورشون شده که سرجوه فلانجا گیر کرده 10 میلیون تومان واریز کنه به حساب طرف که چیز رو برداشته باشه. خب این به نظر میاد که یه بخششه. البته یه بخشش هم به نظر من همونطور که شما گفتید به درستی، مثلا سرعت تصمیم گیری و تصمیم سازی و اقدام سازمان‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی، از جمله همین پلیس فتا و از جمله قوه قضاییه،
بله،
اینها به نظر من متاسفانه به روز نیستن. یعنی اینا هنوز بر مبنای نظام سنتی کاغذ ببر کاغذ بیار، دستور بده دستور بگیر، بر این مبنا دارن در دوران فناوری اطلاعات ارتباطات که در لحظه داره عمل میکنه، اینا تصمیم سازیشون در لحظه نیست.
یعنی قانون جرایم رایانه‌ای باید بروز بشه یا شیوه بررسی
شیوه جرایم. باید جرایم به نظر من فعلا مناسب هستش، قوانین مقرراتمون فعلا بد نیست. ما موضوعمون در شیوه است که مثال الان شما مثلا یه همچین حمله‌ای به شما شده باشه، شما موظف هستید اول برید یک پرونده تشکیل بدید در قوه قضاییه، بعد اون قاضی نوبت بده، اون قاضی دستور بده، اون قاضی بعد از اینکه دستور داد مثلا پلیس فتا رسیدگی کنه، پلیس فتا اگه تایید کرد بعد برگرده قوه قضاییه دستور بده دوباره
بانک مرکزی باشه.
با این فقط همش شوخیه،
کنده روند رسیدگی،
اصلا این طرف خورده و برده دیگه، دردی به دوا نمیکنه. این باید در لحظه و بعدا اگر قرار شد رسیدگی انجام بشه، رسیدگی انجام بشه، که مثلا من اگر حسابم رو در لحظه گفتم آقا این حسابا الان پول داره از رفقای من میگیره، اون حسابا باید در لحظه قفل بشه. بعد منم چون ادعا کردم شماره منم در لحظه رسیدگی میکنن. اگر مثلا خدای نکرده من آدمی بودم که دروغ گفتم، اون موقع میتونم با من برخورد اینکه شما دروغ گفتی رو برداشته باشم، ولی وقتی من درست گفته باشم دیگه اون طرف فرصت نمیکنه بخوره ببره بعدن تمام بریم دادگاه.
آنچه که مد نظر شما هست سرعت دهی به روند رسیدگی به چنین جرایمی است. میخوام در بخش پایانی بیشتر راجع به سواد دیجیتال با شما صحبت کنیم که داشتن و اینکه هر کدوم از ما اگر بتونیم دانش و سواد دیجیتال رو افزایش بدیم قطعاً راحت‌تر میتونیم در دنیای فعلی زندگی کنیم، کما اینکه خب همه ما میدونیم که در کنار سوادهایی که وجود داره سواد دیجیتال و رسانه‌ای الان در سطح قرار داره با توجه به تحولاتی که در سطح دنیا وجود داره و تغییراتی که در زندگی ما به وجود اومده. آقای مهندس سلجوقی، در حوزه سواد دیجیتال و همینطور سواد رسانه‌ای آنچه که مهمه اینه که هنوز خیلی از ما به این سطح از سواد نرسیدیم. نمیدونم ما چجوری میتونیم واقعا سطح سواد دیجیتال و رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم. باید مطالعه کنیم، کلاس بریم، یا از طریق همین برنامه‌ای که در رسانه پخش میشه میتونیم خودمون رو با اون پیشرفت‌ها و با اون دانشی که در سطح دنیا داره پیش میره پیش ببریم. من نمیدونم باید از کجا شروع کرد.
تقریبا در این بحث سواد دیجیتالی یا سواد اقتصادی این موضوع به نظر میاد که هر کدوم از این نرم افزارهایی که معمولا قرار نصب بشه و بهره برداری بشه یک معمولا راهنما داره که به نظرم میاد که ما متاسفانه این راهنما رو نمیخونیم و در اون راهنما معمولا نکات امنیتی اینا رعایت شده، توصیه شده و یه دفعه وارد این نرم افزارا میشیم. اگر همون راهنما رو بخونیم بعدن اقدام کنیم، از دید من گام اولیه برداشته شده، چون کسی که اون راهنما رو میخونه به نکات مثبت منفی کاری که داره انجام میده مسلط خواهد شد. بحث دوم این هستش، خب طبیعتاً ما اینا به جای اینکه یه جای دوره آموزشی خاصی باشد فعلا وجود نداره و شاید هم نیاز نداره، بلکه بخش از اینا باید در تمرین هایی که توی جامعه انجام میشه و حتی من معتقد هستم نقش رسانه های جمعی مثل صدا و سیما، مثل رسانه های مکتوب، اینها میتونن در این آموزش بسیار موثر باشن و این کار رو بتونن توسعه بدن.
بله.
خیلی به نظرم نمیاد که این اتفاق بتونه چیز باشه. نکته بعدی اینو ما باید بکشیم به سنین کودکی، یعنی در دوره مدارس این اتفاق بیفته. من یادم میاد یه مطالعه رو ما با بانک مرکزی داشتیم برای آموزش سواد مالی، یکی از بحثایی که رسیده بودن از لحاظ تحقیقاتی این بود که بخش عمده از این کلاهبرداریایی که در کشور داره اتفاق میفته این هستش که سواد مالی و سواد اقتصادی دانش آموزای ما تقریبا صفره و این وقتی بزرگ میشه وارد جامعه میشه از این نوع کلاهبرداری مختلف و یا حتی کلاهبرداری نباشه، ناآگاهی باعث میشه که مثلا وارد یه اتفاق بشه. از جمله مثلا الان بحث بورسه. بورس، خب خرید فروش سهام در بورس خودش یک علمه.
بله.
و خیلی ها مثلا بدون اینکه دانش این آگاهی پیدا کرده باشن میان وارد این بازار میشن و متاسفانه میبینید که
فریب میخوره،
کلاهبرداری هم نمیشه و که ناآگاهی باعث میشه که شکست میخوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای سلجوقی که مثل هفته‌های گذشته با برنامه افق روشن همراه بودین. در این برنامه بیشتر می‌خوایم که آموزش بدیم و همینطور از کارشناسان یاد بگیریم که چطور میتونیم به قول شما سواد دیجیتالی و یا سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم. امیدوار هستیم که شنوندگان ما چیزهای بسیار خوب یا مطالب بسیار خوبی رو از برنامه افق روشن یاد بگیرن. هدف اینه که کمتر در دام این کلاهبرداران بیافتیم یا اصلا نیفتیم. ممنونم از شما آقای مهندس سلجوقی، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم، آرزوی توفیق دارم، خداحافظ شما.
دوستان شنونده، اگر شما هر هفته شنونده برنامه افق روشن باشید میدونید که روزهای چهارشنبه یک بخش ویژه‌ای داریم تحت عنوان هوش مصنوعی. دعوت میکنم که بخش رو بشنوید.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
به نام خدا، من دکتر حمید اعتماد رضایی، جراح مغز و اعصاب هستم. امسال این افتخار من داده شده که به عنوان ریاست کنگره جراحان خراسان برنامه کنگره را در فاصله روزهای 21 تا 23 آذر ماه در مورد کاربرد هوش مصنوعی در جراحی برگزار بکنیم. هوش مصنوعی بیش از 2 دهه است که در قسمت‌های مختلف علوم از جمله علوم پزشکی داره وارد میشه و کمک‌های بسیار زیادی در تشخیص بیماری‌ها، در تحقیقات پزشکی، در جراحی‌های رباتیک، در پیگیری بیماران و بررسی نتایج اعمال جراحی و تحقیقات پزشکی منشأ خدمات زیادی هستش. از نظر تعریفی هوش مصنوعی به کاربرد پروسه ادراک و پروسه شناخت توسط یک ماشین گفته میشه. کاربرد آرتفیشیال اینتلیجنت در جراحی و در پزشکی هم باعث میشه که ما در تحقیقات پزشکی، در تشخیص بیماری ها، در درمان بیماران، در اعمال جراحی مثل اعمال جراحی روبوتیک و در پیگیری بیماران و بهبود نتایج درمان هایی که انجام میدیم کمک شایانی بهمون داده بشه و این کمک کار عمده بیاد و باعث پیشرفت علوم پزشکی مخصوصا علوم جراحی بشه. سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
در لحظات پایانی برنامه افق روشن هستیم. بد نیست بدونید که در قوانین ارز دیجیتال ایران و خیلی از کشورهای دیگه اجاره دادن حساب بانکی یا حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال به افراد دیگه به شدت ممنوعه و مجازات‌های سنگینی رو همراه داره. دلیل اصلیش هم متوجه شدیم که جلوگیری از مشارکت افراد در جرائم مالی و پولشویه. خب قوانین کشورها طوری تنظیم شده که هر گونه استفاده غیر مجاز یا مشارکت در جرائم اقتصادی از طریق حساب‌های بانکی به سرعت تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و فردی که حسابش رو در اختیار دیگران قرار داده به عنوان مجرم اصلی یا همدست مجرم شناخته خواهد شد. خب سپاسگزارم که امروز هم افق روشن رو شنیدید. امیدوار هستیم که برنامه ما برای شما مفید باشه. روز بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
ظهرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که تا بدین لحظه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، و امیدوارم که از تلاش همکاران من تا بدین لحظه رضایت داشته باشید. باز هم یک زنگ تفریح دیگه تقدیم میکنیم به همه کوچولوهای دوست داشتنی و دعوت میکنم که مجموع برنامه‌های نوبت دوم رو هم حتما بشنوید.
قشنگی باز اومدیم کنار شما با یک زنگ تفریح دیگه. امروز میخواییم با مراقبین سلامتی خیلی دوست داشتنی و نازنین حسن صحبت کنیم، همون مراقبین سلامتی که عکس‌ها و تصویرها و صداهای شما رو به ما میرسونن. سلام خانم شبیه، حالتون چطوره؟
سلام، سلام به روی ماهت، ممنونم، سلامت باشی.
خانم شفی، شما از کدوم شهر مراقب سلامت هستین؟
من مراقب سلامت شهرستان اندیمشکم، دبستان شهید دانش و دبستان عرفان.
خیلی خوبه، میگم که خیلی ممنون که صدا و تصویر بچه ها رو برای ما ارسال میکنه. بخوام شفی، بچه های شما هر روز زنگ تفریح گوش میدن؟
روزایی که هستم خودم برنامه رو، اولا که شبا وقتی که برنامه میاد تو شاد، همون شب من ارسالش میکنم داخل کانال مدرسه. بعد روزا که میرم مدرسه، بعضی وقتا تو زنگ تفریح، بعضی وقتا هم سر صف تو برنامه صبحگاهی پخش میکنم.
بچه ها دوست دارن ما رو؟
بله، شما رو دوست دارن. و البته من اینم بگم که ما برنامه شما رو به صورت زنده نمایشش رو اجرا میکنیم، یعنی توی مدرسه‌مون یه سیبک داریم و یک مجری.
باید بیم سیبک رو ببینم چه شکلیه.
سیبک ما هم مثل شما ماه.
شما لطف داری. وای چقدر هیجان انگیز، خیلی کار بامزه میکنین، خیلی قشنگه. خانم شفی، مثلا چه چیزایی رو دیدین که بچه ها از برنامه ما یاد گرفته باشن؟
شما برای ما اجرا کردین و منم برای بچه ها گذاشتم، موضوعشون خیلی خوبه. البته من اون برنامه که دستمال کاغذی بود و خیلی دوست داشتم، بچه هم خیلی دوست داشتن. بعد دیگه برنامه
که من از دستمال کاغذی استفاده می کردم، بعد یاد گرفتم استفاده کنم.
آره، قایمش کرده بودی دیگه، انداخته بودی زمین. بعد پیداش کردی، انداخته تو سطل زباله.
آره، منم بلد نبودم که بعد همه آشغالا رو بندازیم سطل زباله، یاد گرفتم.
دقیقاً. بچهای ما هم، گروه رادیوی ما هم اجراش کردن نمایششون، بچه‌ها دوباره یاد گرفتن و استفاده کردن. اینو بگم که سیبک جان، من میخواستم که تشکر کنم واقعا، که آموزش مهارت سالم زیستن کار سختیه.
بله.
و این ایدهی که شما الان دارید اجرا میکنید به صورت رادیو سلامت، ایدهی بسیار جالبیه، دستتون درد نکنه. خواهی.
من هرچی که بلد نیستم و یاد میگیرم دیگه، بچه ها به من یاد میدم، منم مثل بچه ها کار خاصی نمی کنم. یعنی
نه، روشتون خاصه،
بمطمئن
باشید.
خیلی ممنون خانم شفی، خیلی دوستتون داریم.
خواهش میکنم،
بازم برای ما عکس و صدای بچه ها رو بفرستین. خیلی ممنون که ما رو میشنوین، دوستتون داریم. خدافظ.
ممنون، ما هم شما رو دوست داریم. سلام بچه ها رو هم به شما میرسونم.
خدافظ.
خداحافظ شما.
زنگ تفریح
SM102.
اون نون پنیره کیه با گردو داره به من سلام میکنه؟ اون نون پنیر خودمه با گردو. خیلی خوشمزه تخمه مرغ آب پز که از همه خوش. وای دلم ضعف میره برای تخمه مرغ آب پز کنار شکلات و شکلات. نه بله بچه شکلات نه اون که تغذیه سالم نیست، ما که اینو بلدیم. ساندویچ ببین دوست من ساندویچ سوسیس آورده با کالبوس. وای بچه سوسیس و کالبوس تغذیه سالمه؟ نه پوی شادرمای ما در مورد تغذیه سالمه. دوسته خوبم بگو ببینم امروز چه تغذیه سالمی با خودت به مدرسه آوردی؟ منتظریم پیاماتونو به ادساین سفیران سلامت اندرلاین استیودنت در برنامه شاد ارسال کنید. میبینیم قره کشی میکنیم و بهتون جایزه میدیم. خیلی دوستتون دارم بچه ها.
سلام بچه ها، من یکتا کریمی پایه پنجم از دبستان فرهنگ و هنر منطقه 6 تهران هستم. چون ما در سن رشد هستیم باید در مدرسه و زنگ تفریح از خوراکی های مقوی و خوب استفاده کنیم، مانند نان و پنیر و گردو، خورما، خوشبار، میوه، شیر و کیک های ساده. به نام خدا سلام، من فاطمه زهرا درستکار از استان اصفهان، شهرستان اصفهان، ناحیه 1 و دبستان دخترانه شهید جلال افشار هستم. برای میان وعده سالم در مدرسه همراه نان و پنیر گردو استفاده می کنیم، زیرا گردو فسفر مغز را تامین می کند و یا حتی می توانید از خرما، گوجه و خوراکی های مقوی مانند شیر و ارده استفاده کنید. اما این را هم بدانید استفاده از نان های سبوسدار و نان سنگک در میان وعده کمک زیادی به من خواهد کرد.
سلام هم کلاسی های عزیزم، من رادین انبرستانی دانش آموز پایه سوم دبستان راه دانش منطقه 6 تهران هستم. من میان وعده شیر استفاده میکنم. شیر منبع کلسیم است که در استحکام استخون ها وقت کشیدنم نقش دارد.
برنامه شاد ادساین سفیران سلامت اندرلاین استیدنت.
عدسی آی عدسی، عدسی آی عدسی، واسه پای سفره عدسی صبونه. وای عدسی چقدر میچسبه عدسی، عدسش خیلی خوبه واسه چشمام مفیده توی سرما سر صبح. عدسی چه کیف میده عدسی آی عدسی، واسه پای سفره عدسی، عدسی وای عدسی چقدر میچسبه عدسی. عدسی مقویه، یه غذای کامله، میخوریم قوی میشیم، یه غذای سالمه. عدسی آی عدسی، واسه پای سفره عدسی صبونه. وای عدسی چقدر میچسبه عدسی، عدسی وای عدسی، واسه پای سفره عدسی صبونه. وای عدسی چقدر میچسبه عدسی.
مراقب اینه سلامت دوست داشتنی و نازنین. بچه ها و دانش آموز اگر خواستن که توی پویش های برنامه زنگ تفریح شرکت کنن، لطفاً در برنامه شاد به آدرس ادساین زنگ تفریح اندرلاین استیودنت پیام هاتون و صدا هاتون رو برای ما بفرستین و توی برنامه بعده میتونین تصاویرتون رو به ادساین زنگ تفریح ارسال کنید. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها